بیننده گرامی، به برنامه گفتگوی ویژه این هفته خوش آمدین. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته ما آقای بشیر مبشر، نویسنده کتاب قانون اساسی و انسجام اقوام، استاد پژوهشگر حقوق در دانشگاه آمریکایی در واشنگتن دی سی هستند. آقای مبشر در کتاب خود به بررسی این پرداخته که آیا نهادهای حقوقی و سیاسی افغانستان توان سهیم ساختن و یا سهیم کردن اقوام مختلف افغانستان را در روند سیاسی در این کشور داشتند یا خیر. برای کسب معلومات بیشتر در مورد محتوای این کتاب و وضعیت نهادهای حقوقی و سیاسی در داخل افغانستان، چی در زمان جمهوریت و چی پسا از آن در حاکمیت طالبان، ما با خود آقای مبشر بیشتر صحبت میکنیم. در ابتدا میخواییم که اول شما را خوش آمدید میگیم به برنامه و چی انگیزه باعث شد که شما به نوشتن این کتاب بپردازین و چقدر مفاهیم و یا موضوعات را که در این کتاب شما جای دادین چقدر به نظرتان مهم است؟
تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان. این کتاب که جدید نشر شده، موضوعات مختلف از جمله ساختارهای سیاسی کشور در زمان جمهوریت مورد بحث قرار میده، از جمله نظام جمهوریت، توازن قوا میان ریاست جمهوری و قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضایی افغانستان، نظام های انتخاباتی افغانستان، نظام سیاسی افغانستان و تمرکز قدرت در افغانستان، سر از اینا بحث میکنه. و سوال اساسی که همه طوری که شما گفتین، سوال اساسی کتاب می است که تا چی حد توانسته بودن همین نهادهای سیاسی افغانستان اقوام مختلف افغانستان را در پروسه سیاسی افغانستان سهیم بسازن. و دلیل انتخابی موضوع بر خود ما این بود که ما شخصا حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و ایجاد همبستگی ملی در افغانستان یکی از موضوعات مورد علاقه ما است که همیشه می‌خواهم در موردش مطالعه بکنم، نوشته بکنم و فعالیت بکنم. و همونطوری که می‌فهمیم در اواخر حکومت جمهوریت متاسفانه تبعیض زیاد شده بود، تبعیض‌های سیستماتیک زیاد شده بود. ما شما قضایای مختلف داریم، از جمله قضیه مخکخ و قضایای مختلف دیگه، تنش‌های بین اقوام مختلف افغانستان متاسفانه زیاد شده بود و بین حکومت و جامعه یک نوع جدایی ایجاد شده بود. و از طرف دیگر رئیس جمهور سیاست های یک جانبه می گرفت، انتخابات افغانستان به بحران رفته بود و نقش سیاست های قومی در بحران انتخابات افغانستان نقش عمده و اساسی داشت. و به این لحاظ من علاقمند شدم که روی موضوع تحقیق بیشتر بکنم و یک کتاب را نشته بکنم و چند مقاله را در رابطه نشته بکنم.
آقای مبشر، میشه بگوین که به نظر شما قانون اساسی افغانستان مشخصا در دوره جمهوریت چی نقاط قوت داشته و چی نقاط ضعف را داشته که در کل مردم افغانستان او را تجربه کردن؟
نقاط قوت قانون اساسی افغانستان شامل ایجاد یک چارچوب حکومت داری بود، یک ساختار سیاسی را تنظیم کرد که مطابق از اون مردم می فهمیدن که قانونگذار کی است، چه رقم قانونگذاری صورت می گیره، نهادهای مسئول کی است، رئیس جمهور کی است. یک نوع مردم آشنایی پیدا کردن با چارچوب ساختار حکومتی. یکی از نقاط قوت دیگه قانون اساسی این بود که حقوق شهروندان تضمین کرده بود و تامین داده بود و مواد معاهدات حقوق بین الملل را بر رسمیت شناخته شده بود، از جمله معاهدات بین المللی که حقوق بشر، حقوق زنان از جمله و حقوق اقلیت ها را تضمین میکنه، اونا را بر رسمیت شناخته شده بود، بر رسمیت شناخته بود و جزء از قانون اساسی افغانستان شده بود. و بحث دیگه هم این بود که قانون اساسی کوشش کرده بود، کامیاب نشد در این سوال، کوشش کرد که یک توازن ایجاد بکنه میان بحث حقوق اسلامی و بحث حقوق شهروندی و حقوق بشری که یکی از تلاش های مثبت بود، با وجود که نتیجه مثبت نداشت. نقاط قوت قانون اساسی 2004 طراحی نظام ها بود و نوعی که نظام ها را تنظیم کرده بود باعث شد که امون نظام ها و نهادهای سیاسی افغانستان نتانه امون انسجام قومی را که ما سر صحبت کردیم ایجاد بکنه. مثلا و بسیار مشکلات دیگر داشته، مثلا مجلس سنا داشتیم ما در افغانستان در حال که یک حکومت فوق العاده متمرکز داشتیم و موجودیت یک مجلس سنا در کشوری که فوق العاده متمرکز است اونقدر مانا نمیده و در پلوی از او در حدود یک سوم اعضای سنا را رئیس جمهور تعیین میکرد و بنا رئیس جمهور یک اینفلوئنس بسیار زیاد بالای مجلس سنا داشت و هر زمانی که تصامیم ولسی جرگر رئیس جمهور قبول نداشت باز کوشش میکرد از مجلس سنا استفاده بکنه که بالاخره امو تصامیم ولسی جرگر خونسا بسازه و به می ترتیب مشکلات دیگه هم در قانون اساسی بود در سایه بخصوص طراحی ساختار سیاسی کشور.
خب آقای مبشر، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان قانون اساسی وجود نداره، ملغا شد و در کل کشور بدون قانون اساسی پیش میرن. شما فعلا ساختار حقوقی افغانستان را چگونه میبینین و آیا احکام شریعت اسلامی جوابگوی قوانین حقوق بین المللی و حکومتداری در حصر حاضر است؟
خب سوال شما دو بخش داره. بخش اول از این که در عدم موجودیت قانون اساسی افغانستان به چه شکل پیش بره. یکی از اهداف مهم قانون اساسی همی است که ساختارها را ایجاد بکنه، نظامها را ایجاد بکنه و مردم از او آگاهی پیدا بکنه، بفهمه کدام نهادها مسئول است، کدام نهادها مسئول نیست و کدام نهاد مسئول کدام امور مردم است. وقتی که شما قانون اساسی نداشته باشین، بنا هر نهاد میتونه روی هر موضوع تصمیم بگیره و تصمیم خود بالای مردم اجرا بکنه. اما مشکل است فعلا مردم در یک حالت سردرگمی وجود داره و در پولی از این بخش دوم سوال شما که آیا شریعت میتونه جایگزین قانون اساسی باشه یا جایگزین معادات بین ملی باشه، جواب من نخیر است. به خاطر از اینکه شریعت اسلامی به خصوص شریعتی که طالبا از او تعریف میکنن شریعت نیست که مردم افغانستان به او باوربند باشه، به او پایبند باشه. یک شریعت است که بالای مردم تحمیل شده و بر مردم قابل قبول نیست و این شریعت را که طالبا میگن که مثلا چارچوب نظام افغانستان شکل داده، بر مردم فعلا مردم در یک حالت ابهام وجود داره که ساختار حکومتی افغانستان به چه شکل است، چی گونه عمل میکنه، نهادهای مسئول کی است، افراد مسئول کی است، اینا باید به گپ کی گوش بکنن، به گپ کی گوش نکنن. وقتی که یک حالت سردرگمی وجود داشته باشه مردم نمیتونن که حتی هم قانون شریعت طالبانی را فالو بکنن، نیازمون پیروی بکنن به خاطر از اینکه یک حالت سردرگمی وجود داره. و شریعت طالبانی، نگفته نمانه که باید تفسیر طالبان از شریعت، با معاهدات بین‌المللی در مغایرت قرار داره، با معاهدات حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون های حقوق بشری وجود داره، در اونا با اونا در مغایرت کامل قرار داره. بنابراین یک مشکل ایجاد کرده که هم در سطح بین‌المللی هم در سطح داخلی نتونسته کدام لجیتیمیسی یا مشروعیت پیدا بکنه.
عمدترین آزمون یا چالش افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدون داشتن یک قانون اساسی چی است در حال حاضر؟
امی که مثلا حقوق شهروندان تامین نیافته، تضمین نیافته، برعکس قوانینی را که طالبا وضع میکنن یک به یک آیسا است حقوق شهروندان میگیره، بخصوص حقوق زنان، بخصوص حقوق اقلیت های افغانستان، به نوع اونا را آزادی هایشان حقوقشان محدود و محدود بیشتر میکنه. این در عدم موجودیت قانون اساسی است. به خاطر قانون اساسی اما پرنسیپال ها را ایجاد میکنه، به اساس اصول باز قوانین بعدی ایجاد میشه، چون مردم همی اصول پرنسیپال ها را نمیبینن و برعکس قوانین هر روز وضع شده میره و حقوق شهروندان و آزادی شهروندان محدود شده میره. بنان شهروندان نه تنها در ایالات سرگرمی هستند که دچار یک نوع همیشه ترس و حراس هستند که چه رقم با طالبا و قوانین طالبا برخورد بکنند، به خاطر که صبح ممکن است یک عمل رکونو انجام میتن، مثلا گذاشتن ریش یا گذاشتن روسری یا اینا، اونا غیر قانونی باشه یا مطابق از اونا مجازات شد.
به نظر شما جامعه بین المللی چگونه میتونه به ایجاد یک قانون اساسی پایدار برای دموکراسی های جدید یا نوپا در حقیقت کمک بکنه؟
در طول تاریخ جامعه بین المللی تقریبا دو نقش داشته در قسمت تدوین قوانین اساسی افغانستان. یکی نقش کمک های تکنیکی که مثلا اکتیداد ادوائزر ها را، کسایی که در سایه قانون اساسی تخصص دارند اینا را پیشنهاد کردن که باز اینا سر تنظیم نهادها، سر طرح نهادهای سیاسی افغانستان در قسمت تدوین قانون اساسی مشورت های لازمه با مردم افغانستان و با کسایی که بخصوص قانون اساسی افغانستان تدوین میکنه به اینا بده. و یکی مداخله های سیاسی است که در بسیاری موارد اینا در تدوین قانون اساسی، تنظیم قانون اساسی و حتی در تدوین قانون اساسی اینا مداخلات سیاسی داشتن و این شامل قانون اساسی 2004 هم میشه. مثلا جامعه بین المللی تصمیم گرفتن که به نحو مردم افغانستان قدر در قانون اساسی دخالت نداشته باشه. به این دلیل اونا مشورت مردم ها در قسمت قانون اساسی به دو ما محدود ساختن و هم در حالتی که مردم دسترسی به خود مواد قانون اساسی نداشتن، برعکس بر مردم یک تعداد سوالات در سایه قانون اساسی ارائه شد و مردم مجبور بودن که به اون سوالات جواب بدن. و مشکل در کلی بود که اکثریت مردم افغانستان سواد کافی نداشتن و دو ما بر مردم افغانستان کافی نبود که بفهمند اول که مواد مختلف قانون اساسی چی است، با وجودی که مواد قانون اساسی اصلا با اونا شریک ساخته نشده بود، حداقل به سوالاتی که با اونا شریک ساخته شده بود نمیفهمیدن که موضوع از چی است و بعد از او باید بر از او جواب بدن و جوابی که لازم باشه. در پولی از این که تدوین قانون اساسی را محدود به یک تعداد لیت های افغانستان ساختن و مردم را به نحو به حاشیه راندن، حتی در لوی جرگه دخالت های سیاسی وجود داشت که مثلا بر نمایندگان مردم در لوی جرگه قانون اساسی زمینه از ایجاد نشد که روی متون مواد مختلف قانون اساسی رای گیری شود یا حتی روی تمامی در روی مجموعه قانون اساسی رای گیری بکنند. بخاطر از این گفتن ما بودجه کافی نداریم، پول کافی نداریم، بنان شما باید به زودترین فرصت سرزی تصمیم گیری بکنین و مردم فقط یک چک چک کردن و قانون اساسی به این ترتیب در افغانستان تدوین شد، قابل تدوین شد که یکی بسیار جالب است. و در پولی از او جامعه بین المللی در بعض مسائل دخالت های سیاسی داشته، بخصوص در قسمت از کدام نظام حکومتی بر افغانستان خوب است. یکی از دلایل جامعه بین المللی و خصوص امریکا و نماینده سازمان ملل متحد بود که اونا میخوان با یک نفر به تماس باشن روی از اینکه در افغانستان باید چی بکنن. نمیخواستن با مجموعی از افراد مختلف یا احزاب مختلف در داخل پارلمان یا با والیان افغانستان در اطراف اکناف افغانستان اینا باید صحبت بکنن. میخواستن یک نفر باشه و با یک نفر صحبت بکنن و یک نفر باشه مشوره بده که در کدام ساعت اینا همکاری بکنن. و می ترتیب اونها طرفدار یک نظام ریاستی شدن که به نحوی از تصمیم و پیشنهاد حامد کرزی اینا پشتیبانی کردن، به خاطر که گروپ های رقیب کرزی طرفدار یا نظام نیمه ریاستی یا نظام پارلمانی بودن. بنان جامعه بین المللی به خصوص نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان ایالات متحده امریکا تقریبا طرف واقع شد در قسمت از این که کدام نهاد سیاسی بر افغانستان لازم است یا نیست.
آقای مبشر، شما در کل نقش از احزاب سیاسی در افغانستان را چگونه میبینین در این سالهای گذشته؟ البته
احزاب سیاسی متاسفانه از ابتدای جمهوریت نقش بسیار قابل توجه نداشتند. یکی که رهبران احزاب سیاسی عقیده بر ایجاد یک نهاد سیاسی که روی یک ایدئولوژی خاص، یک مفکوره خاص، یک فکر خاص، سیاست خاص و یا اجندای خاص کار بکنه و پیش بره و کمپین بکنه و مبارزات انتخاباتی داشته باشه، اونا به اون معتقد نبودن. اونا فقط میخواستن که یک گروه سیاسی وجود داشته باشه که اونا را حمایت بکنه، که یک تعداد به یک تعداد بست های سیاسی دست پیدا بکنه یا در انتخابات برنده شود. و از طرف دیگه رؤسای جمهور افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور غنی اینا طرفدار نظام های حزبی نبودن، اینا برعکس طرفدار از این بودن که اعضا باید پراگنده شوند و اما قدرت لازم حاصل نکنند. دلیل از اینا این بود که اگر احزاب سیاسی انسجام پیدا بکنه اینا اکثرا احزاب رقیب اینا خود بودن، به خاطر که نه کرزی و نه غنی اینا از خود حزب داشتن. اینا یک شامل یک گروپ محدود از تکنوکرات ها بودن که از غرب افغانستان آمده بودن و در معاملات سیاسی قبلی اینا دخیل نبودن. از خاطر برشان مشکل بود تا اگر حزب سیاسی تشکیل بودن یک حزب سیاسی فراگیر باشه. بنان اینا ترس ازی داشتن که عذاب فراگیر انسجام پیدا بکنه و قدرت اینا را محدود بسازه، بخصوص در پارلمان. اینا میخواستن یک پارلمانی که پراگنده باشه که امو صلاحیت های لازم قانون اساسی خود در برابر تصمیم رئیس جمهور اعمال کرده نتونه، که اینا دست باز داشته باشن در سایه قانون گذاری، در سایه اجرایی، در سایه پالیسی گذاری. و به می دلیل اینا نظام انتخاباتی را بر انتخابات پارلمانی افغانستان انتخاب کردن، SNTV سینگل نان ترانسفرابل ووت یا رای واحد غیر قابل انتقال، که در تخریب احزاب نقش عمده و اساسی را بازی کرد و همچنان پارلمان افغانستان یک پارلمان بدون حزب ساخت. و در اواخر در پارلمان آخر افغانستان سهم احزاب سیاسی، سهم مجموعه احزاب سیاسی کمتر از 40% کل اعضای پارلمان بود. و یک پارلمانی که پراگنده باشه و وکلا در اوج فکرهای مختلف متفاوت داشته باشه نمیتونه که رئیس جمهور صلاحیت رئیس جمهور محدود بسازه.
خب، افغانستان شاهد تشکیل و فروپاشی نظام های مختلف در 4 دهه گذشته بوده. به نظر شما چرا نظام ها در افغانستان بقا نمیارن یا دوام پیدا نمی کنن؟
خب، یک سوال بسیار خوب است، به خاطر از اینکه بخصوص از منظر قانون اساسی مختلف که در افغانستان تجربه شدی را بحث بکنیم. در ایجاد چارچوب‌های حکومتی، در تدوین قانون اساسی، در تصامیم مهم دولتی و خصوص در ابتدای هر رژیم مردم دخیل نبودند. معمولا قوانین اساسی توسط یک تعداد محدود از قانونگذاران و به خصوص از تیمی که حکومت به دست داشتن توسط اونا تنظیم میشد و مردم معمولا به آشه رانده میشد و به خصوص شامل قانون اساسی 2004 هم میشه. همانطور پیشتر گفتم مردم نقش بسیار زیاد در تدوین و تعمیم و قانون اساسی 2004 نداشتن. و یک چیز جالب دیگر هم در قسمت همی قوانین اساسی مختلف و رژیم های مختلف افغانستان این بوده که اینا کوشش کردن یک گروه خاص را یا گروه های مختلف را اینا به حاشیه برانند. حتی این را ما میشه شروع بکنیم از زمان امان الله خان که اونا قانون اساسی را که تنظیم کردن کوشش کردن که حلقات مذهبی را به نحو با آشیه برانند و قانون مورد دلخواه خود تنظیم بکنند که در نهایت همو علاقات مذهبی شورش ها را ایجاد کردن، حکومت امان الله خان سقوط دادن. و این ترتیب شما میبینید که حکومت ظاهر شاه یک قانون اساسی نسبتا لیبرال دموکرات را تنظیم کردن، ولی ظاهر شاه تلاش داشت که به وسیله این قانون اساسی داود خان با آشیه برانند و همی باعث شد که داود خان یک کودتا را انجام دادن، حکومت ظاهر شاه را سقوط دادن، قانون اساسی را سقوط دادن و یک حکومت مورد دلخواه خود ساختن و نظام قانون اساسی خود ساختن و به اساس از او کوشش کردن که اونا حلقی ها و پرچمی ها را از حکومت به حاشیه برانند که باز حلقی ها و پرچمی ها و حکومت آمدن، حکومت داود خان را سقوط دادن، نظام که توسط داود خان تنظیم داده شده بود اونا را سقوط دادن و اونا کوشش کردن که اسلامست های افغانستان با آشیه برانن که در نهایت مجاهدین کامیاب شدن، حکومت گرفتن، کمونست ها را سقوط دادن. اونا کوشش کردن که یکی دیگه خود از قدرت خلص علا بکنن که در نهایت طالب آمدن. زمانی که طالب آمدن، طالب ها کوشش کردن که ائتلاف شمال با آشیه برانن از حکومت. در نهایت ائتلاف شمال با همکاری امریکا آمدن، قانون اساسی 2004 ساختن و امریکا کوشش کرد که طالب ها را با آشیه برانه و از قدرت خلص علا بکنن و در نهایت طالب ها آمدن و امروز طالب ها کوشش میکنه همه مردم افغانستان از قدرت خلص علا بکنن و با آشیه برانن. بنان تاریخ نظام ها و تاریخ قوانین اساسی افغانستان بیانگر ازی بوده که هر گروپ آمده کوشش کرده گروپ های مختلف دیگر را باشه برانه و همو گروپ هایی که باشه را نشده دوباره بیاین حکومت بگیرن، قانون اساسی خود بسازن، نظام خود بسازن و در اون نظام خود و قانون اساسی خود گروپ های دیگر با آشیه برانن و حتی پرسیکیت بکنن. و می متاسفانه می سایکل مشکلزا در افغانستان در طرح قوانین اساسی، در ایجاد نظام های جدید همی چیریان داشته و معلوم نمیشه که حداقل در زمان حکومت طالبای ختم پیدا بکنه.
برخی ها نظری فدرالیزم در افغانستان را مطرح میکنند و به این نظر هستند که با توجه به ساختار جغرافیایی و همچنان کثیر قومی بودن افغانستان این نظام میتونه که مناسب و کارا باشه در افغانستان. نظر شما چی است؟
ما میخوایم بحث از اینجا شروع بکنم که ما در حدود بیشتر از 100 سال است کوشش میکنیم که یک نظام متمرکز در افغانستان ایجاد بکنیم و همیشه ناکام بودم و تجربه ناکام در هر زمان و در هر رژیم دوباره تکرار میکنیم و انتظار از این داریم که یک نتیجه متفاوت‌تر بگیریم. متاسفانه این امکان وجود نداره و دلیل از این است که افغانستان خودش یک جامعه تمرکز صدا و تمرکز گریز است. در حدود بیشتر از 70-80% تمام نزاهای حقوقی، مدنی، جزایی و تجارتی ما امروز هم در محاکم ها حل نمیشه، در شوراها حل میشه، در جرگه ها حل میشه، در مساجد حل میشه، در توسط دیگر نهادهای غیر رسمی افغانستان حل میشه. این به این است که مردم افغانستان در دهات و قریجات نمیخواهد حکومت در همه مسائل در امور زندگیشان مداخله بکنه، حتی اگر موضوع حقوقی باشه یا جنایی باشه یا حتی اون جلگه های ما، شوراهای ما روی موضوعات سیاسی تصمیم میگیرن، روی اختلافات منطقه‌ای تصمیم میگیرن، روی اختلافات مثلا میان قریب بالا و قریب پایین تصمیم میگیرن، روی اختلافات آبی تصمیم میگیرن. اینا کوشش میکنه که دولت مداخله نکنه در این موضوعات، به خاطر خودشان میتونن اون مسائل خودش بین خود حل بکنن. و در بسیاری وقایعی که دولت مرکزی کوشش کرده دخالت بکنه ایواز فایده بکنه، نزا حل شده، مشکل دوگان بیشتر شده. مثلا مردم به جایزی که به دولت مرکزی تخص بتن، مردم روی کانالی که در قریش ساخته میشه، برجی که پولی که در قریش ساخته میشه یا سرک در قریش ساخته میشه، به اونا پول انداز میکنن، اما به حکومت مرکزی تکس یا مالیه نمیپردازه، به خاطر از اینکه باور ندارن و از اینکه حکومت مرکزی تکسشان به جای درست استفاده بکنن و استعمال بکنن. بنان جامعه ما خودش غیر متمرکز است و ما کوشش میکنیم در حکومت متمرکز ایجاد بکنیم و در حدود دهها ها و حتی صده های نتیجه نداره متاسفانه برای افغانستان. بنام اینجا وزیر میکنه که ما تجربه یک حکومت غیر متمرکز بکنیم، اما حکومت غیر متمرکز به اشکال مختلف به بعضش به نفع افغانستان ممکن است تمام شود، بعضش به نقص افغانستان ممکن است تمام شود. یعنی ما یک نوع خاص حکومت غیر متمرکز نداریم. مثلا حکومت غیر متمرکز به معنای حکومت فدرالی هم نیست و حکومت متمرکز به معنای زیام ستیسر نیست که ما مثلا یک ولایت پشتون داشته باشیم در جنوب و جنوب شرق افغانستان، یک ولایت تاجیک داشته باشیم در شمال افغانستان، یک ولایت هزاره و ولایت مثلا ازبک و ترکمن و بلوچی. نه، شما میتونید که نوعی از غیر متمرکز داشته باشید که افغانستان با وادهای خورترک کوچک تقسیم شد و هر واحد یک تعداد صلاحیت ها داشته باشه، مردم واحد بتانن نمایندگان خود در انستیتوشن های محلی انتخاب بکنن، مثلا والی خود انتخاب بکنن، شورای ولایتی خود انتخاب بکنن و اونا صاحب یک تعداد صلاحیت ها داشته، صاحب یک تعداد صلاحیت ها باشه که همون مشکلات محلی را مطابق نیازهای محلی حل بکنن. و وقتی که ما بحث غیر متمرکز به کار میبریم، یک تعداد تشویشات وجود داره، گروه‌های مختلف تشویشات مختلف داره. یک از تشویشات ایست که مثلا فدرالیزم در افغانستان سبب تجزیه افغانستان نشه. حالا وقتی که این تشویش وجود داره، یا درست یا نادرست، باید به این تشویش ما شما جواب بدیم و این تشویش حل بکنیم به وسیله یک نظام غیر متمرکزه که اینمی تشویش را رفع بکنه. مثلا به جای ازی که همینطوری پیشتر گفتیم ما یک ولایت پشتون تبار داشته باشیم، یک ولایت تاجیک تبار، ما میتونیم واحدهای کوچکتر بسازیم که هیچ ولایت، هیچ واحد نه تا نه قابلیت تجزیه نداشته باشه که تجزیه از افغانستان جدا شود یا خواهان تجزیه افغانستان شود. همینطوری گفتم ما یک شکل واحد از نظام غیر متمرکز نداریم، ما اشکال مختلف داریم و باید مطابق نیازهای افغانستان همون مدل از غیر متمرکز پیشنهاد بکنه که هم رضایت گروه های مختلف قومی افغانستان فراهم کنه و هم به نیازهای واحدهای مختلف افغانستان جوابگو باشه.
یک جان سپاس از اینکه با ما وقت دادین و با صدای امریکا به مصاحبه حاضر شدین.
تشکر از شما، سلامت باشید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا.